بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 79، صفحه 50. و الاستغراء الذی تستوفا فیه الجزئیات کلها فإنه بهذا الیقین ایضا ان کانت القضایا الجزئیه یقینیه. بحث در این داشتیم که قیاس گاهی قیاس برهانی است و قیاس برهانی به دو قسم لن و ان تقسیم میشه. قبل از اینکه به تقسیم قیاس به لن و ان برسیم، خواستیم که برهان رو تعریف کنیم. در تعریف برهان گفتیم قیاس مطلق و یقینی و بیان کردیم که این تعریف نقص داره، تحریف درش رخ داده، زیرا که سزاوار است که قیاس معلق من یقینیات گفته بشه و قیاس مطلق یقینی خوب نیست، که اینا همه توضیح داده شد. پس برهان عبارت است از قیاسی که مفید یقین باشد و مقدماتش هم یقینی باشد. البته این که مفید یقین باشد گفته نشد، ولی مقدماتش یقینی باشه گفته شد و واضحه که اگر مقدمات قیاس یقینی بود، خود اون قیاس هم مفید یقین خواهد بود، دیگه لازم نیست گفته شود که مفید یقین هست. همین اندازه که شرط کنیم مقدماتش یقینی است کافی. تا اینجا رو در جلسه قبل گفته بودیم. حالا قبل از اینکه به اقسام برهان برسیم، میخوام بیان کنیم که در بین حجت حجتی داریم که فایده برهان رو دارد ولی برهان نیست. یعنی او هم از یقینیات تشکیل شده و یقین رو افاده میکنه و اون حجت عبارت است از استقراء تام. استقراء تام از مقدمات یقینی تشکیل میشه و مفید یقین هست، اما به شرط اینکه در این استقراء جزئیاتی که ما ازشون قضیه تشکیل میدیم یقینی باشند. چون میدونید مواد استقراء قضایای جزئی است، مواد هر استقرایی موادش قضایای جزئی است. یعنی قضایای جزئی رو ما یکی یکی رسیدگی میکنیم، اگر تمام قضایا رو رسیدگی کردیم استقرا میشه تام، اگر بعض قضایا رسیدگی شد استقرا میشه ناقص. پس استقرا از قضایای جزئی درست میشه. اگر این قضایای جزئی تک تکشون یقینی باشن، وقت استقرا حکم برهان پیدا میکنه که هم مقدماتش می شود یقینی، هم آخر سر چون استقراء تامه نتیجه یقینی می ده. توضیح مطلب اینه که استقراء به معنای تفحص جزئیاته و به دو قسم تقسیم می شه، زیرا که تفحص ما نسبت به جزئیات یا تفحص تامه یا تفحص ناقصه. اگر تفحص تام باشه و همه جزئیات رسیدگی کرده باشیم استقرا میشه استقرای تام، و اگر تفحصمون ناقص باشه و همه جزئیات رسیدگی نکرده باشیم استقرا میشه استقرای ناقص. استقرای ناقص حجتی است که مفید یقین نیست، ولو اینکه قضایایی که مواد او قرار میگیرن که قضایای جزئیان همشون یقینی باشن، چون نه که تفحص نکردیم همه جزئیات رو و همه قضایای جزئیات رو به دست نیاوردیم، احتمال استثناء وجود داره و این احتمال استثنا نمیذاره ما یقین پیدا کنیم. اما در استقراء تام که تمام جزئیات تفحص شدن و همه به طور تک تک رسیدگی شدن و در مورد همه شون یقین حاصل شد، اگر ما این قضایای جزئیه رو کنار هم بذاریم مقدمات استقرار رو میشه یقینی، نتیجه هم که میگیری میشه یقینی. درست حال برهان و حکم برهان رو پیدا میکنه. پس ما در بین حجت که قیاس نیست، حجتی داریم که به منزله برهانه و حکم برهانه داره، فایده برهان رو داره، و اون استقرار تام مشروط به این که قضایای جزئیه‌ای که در این استقرار به کار می‌روند همه‌شون یقینی باشه.
خود استقرار
نیا قیاس هم اون نظران نمیشه بگیم برهان میشه نظران همین توضیح بگیم، همین رو الان توضیح میدم، الان دارم اصل بحثان رو نقل میکنم و به توضیح که رسیدیم همین رو اصل میکنم. استقرار ناقصه میدونیم چنان، چون اون فایدهی که از برهان میبریم از استقرار ناقص نمیبریم، اون کنار میدونیم. استقرار تام رو بحث میکن. در استقرار تام عرض کردیم که مواد این استقرار عبارت است از قضایای جزئیه، منتها قضایای جزئیه باید کامل باشن، هیچ قضیه جزئیه‌ای از چشمه در نرفته باشیم، همه رو باید ملاحظه کرده باشیم و همه رو باید بیاریم. وقتی این قضایای جزئیه که میان میتوانن در قیاس کبرا قرار بگیرن، همینایی که توی استقرا مواد استقرا هستن و استقرا روی همینا تشکیه میکنه، اینا رو میتونیم کبرای قیاس قرار بدیم و کبرای قیاس هم قرار میدیم، ولی حق اینه که اینا صغریات باشن نه که جزئیات، و در قیاس صغرا جزئی است. حق این قضایا اینه که صغرا قرار بگیره، ولی ما این قضایا رو در قیاس کبرا قرار میدیم. این یه مطلب. مطلب بعدی این که قیاس رو بعدن برهان رو بعدن تفسیر میکنیم به برهان لنی و برهان انی، هر دو مفید یقینه، چون برهان هم برهان مفید یقینه، پس هم لن مفید یقینه هم ان مفید یقینه. البته رائد شده که گفته میشود ان مفید یقین نیست، لن مفید یقینه. این هر درسته و غلطه. اگر متعلقاتش رو ذکر کنیم درسته، برهان علم مفید یقین به ماهیت نیست، مفید یقین به وجود هست، از اسمش هم پیداست، علم یعنی وجود. برهان علم یعنی برهانی که بر وجود اقامه میشه، ما از معلول به وجود علت فهم می‌بریم و به وجود علت هم یقین می‌کنیم. یعنی وقتی من یقین کردم که معلول موجوده، بر اثر تلازمی که بین معلول علت هست یقین پیدا می‌کنم که علت هم موجوده، از وجود معلول به وجود علت یقین پیدا می‌کنم، اما به ماهیت علت یقین پیدا نمی‌کنم. در خلاف لم که هم یقین به ماهیت معلول میاره هم یقین به وجود معلول. در یکی از فصول که در پیش داریم این عنوان رو میخونیم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یعنی اموری که دارای سببن باید از طریق سبب شناخته بشن، از راه دیگه شناخته نمیشن. مثلا ما بخوایم نفس رو بشناسیم، نفس خودمون رو نمیتونیم بشناسیم، فقط میدونیم وجود داره اما ماهیتش رو نمیدونیم، مگر اینکه بر نفس خودمون اشراف پیدا کنیم. اشرافش به این است که در مرتبه علل نفس قرار بگیریم، یعنی اینقدر نفسمون قوی بشه که در مرتبه اربا و انواع قرار بگیریم، در مرتبه عقول قرار بگیریم، از بالا نفس خودمون رو ملاحظه کنیم، اشراف بر نفس پیدا کنیم، بفهمیم که ماهیتش چیست. در اون هنگام ماهیت نفس هم پیشون روشن میشه، چون نفس صاحب سببه. اگر از طریق سبب مشاهدش کردیم کاملا میشناسیمش، از طریق مفهوم بخوام ملاحظش کنیم نمیشناسیمش.
چه میشه
خودمون بر نفس نه خودمون مرتبه بالا میره. وقتی مرتبه بالا رفت، نفس در اون چشم بصیرتی که مرتبه بالای نفس ما پیدا میکنه آشکار میشه. این که ما نفس دیگری رو میشناسیم، این خیلی راحته، نفس خودمون رو میشناسیم، یعنی میفهمیم که ماهیت نفس ما چیست، خصوصیاتش هم میدونیم، چون از طریق سبب داریم ملاحظش میکنیم. یعنی مثل اینه که عقل داره اون رو ملاحظه میکنه، همونطور که عقل و رب و نو کاملا ماهیت نفس ما رو میشناسه، چون ما رو صادر کرده به اذن الله، پس ما هم اگر در مرتبه رب و نو قرار بگیریم ماهیت خودمون رو میشناسیم. یعنی مثل یه مسئله ثابت شده است، در فصل شد که رسیدیم انشاءالله اثبات خواهیم شد که ذوات الاسباب فقط از طریق اسباب شناخته میشه، از راه دیگه نمیشه شناخت. خب بنابراین از طریق علت میشه به ماهیت معلول پی برد، و ما در برهان لم از طریق علت میخوام به معلول برسیم. پس میتوانیم هم از طریق وجود علت یقین به وجود معلول پیدا کنیم، و هم از طریق خود علت یقین به ماهیت معلول پیدا کنیم. پس برهان لم هم ماهیت معلول رو به ما میشناساند، هم وجود رو، برخلاف برهان علم که فقط وجود علت رو نشون میده، ماهیت علت رو نشون میده. این که میگن برهان علم مفید یقین نیست، درسته، مفید یقین به ماهیت نیست، به ماهیت علت، ولی نمیشه گفت اصلا مفید یقین نیست، چون اگه اصلا مفید یقین نباشه که برهان نیست، برهان باید مفید یقین باشه. مفید یقین به وجود علت هست، یعنی وقتی من یقین به وجود معلول پیدا میکنم، با توجه به تلازمی که بین معلول علت هست، باید یقین به وجود علت هم پیدا کنم. پس این مطلب روشن شد که برهان علم مفید یقین به وجوده. استقرا هم همینه، مفید یقین به وجود مطلوب. پس استقرا رو از جمله براهین علم میشونیم، نه از براهین علم میشونیم. استقرایتان رو گفتیم ملحق به برهان میشه. حالا داشتیم بیان میکردیم که ملحق به کدوم برهان، ملحق به برهان علم یا ملحق به برهان علم. ایشون میگه ملحق به برهان علم میشه، هیه فی جملت برهان مفید به علم، این جزء براهین علم به حساب میاد، نه جزء براهین علم. چون ما از این جزئیاتی که تفاوت کردیم به وجود اون کلی پی میبریم، ولی ماهیت رو نمیشناسیم. مثال بزنم برای استقرا تام. استقرا تام همونطور که عرض کردم از جزئیات تشکیل میشه، از قضایای جزئیه، و قضایای جزئیه ممکنه گاهی از اوقات بی نهایت قضیه باشه. ما اینا چگونه در یک استقرار جمع کنیم؟ این قضایای جزئیه رو تحت عنوان کلی میبریم، بعد به صورت قضیه منفصله در میاریم، به صورت قضیه منفصله در میاریم، منفصله ای که با دو شقش و دو طرفش تمام قضایای جزئیه ما رو شامل بشه. مثلا اینطوری میگه کل حیوانه اما انسان و اما ناطقون، انسان نمیگیم، میگیم کل حیوانه اما ناطقون و اما غیر ناطق، البته اما انسان هم میگه دشکال نداره. این یک مقدمه. حالا کل هم نیاری باز اشکال نداره، الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، یه مقدمه است که منفصل است. بعد میگید و کل ناطقین متحرکون به اراده، و کل غیر ناطقین هم متحرکون به اراده، جدا جدا هر کدام رو موضوع قرار میدید، محمول مناسب رو هم تشکیل کنید. بعد نتیجه میگید فکل حیوان متحرک بوده، این در واقع استقراست. منطقه استقراییست که قضایای جزئیش تحت دو عنوان کلی جمع شده و این دو عنوان کلی به صورت منفصله در مقدمه اخذ شد. این چنین قیاسی رو قیاس اقترانی شرطی می نامی، قیاسی که توش استثناء باشه استثنایی می نامی. این قیاس استثنایی حتما باید از قضیه شرطی تشکیل باشه، چه شرطی متصله چه شرطی منفصله. بعد اون وقت لاکن بیاد که تو لاکن یا تالی نفت میشه یا مقدم اثبات میشه که دیگه خودتون این باید میکنه، بعدا نتیجه گیری میشه. قیاسی که مشتمل بر استثنایی یعنی لاکن داره، قیاس میگه استثنایی و حتما این قیاس استثنایی از شرطیه تشکیل میشه. استاد
تو تحریف
استثنایی میگن از جانسی که بایدونست کلمه اینه تمومش کنم بحثو، چون نیسته کاری بمونه بیم سراغ جواب شما داره و تفسیرش کنم. اما در قیاس اقترانی استثنا نمیاد، دو تا قضیه به هم مرتبط میشن، یکی صغرا یکی کبرا، و لزومی نداره که این دو قضیه همدیگه باشن، بلکه میتوانن هر دوشون شرطیه باشن یا یکیشون شرطیه باشه. شرطی هم که بود میتونه منفصله باشه میتونه متصله باشه. تمامشون رو میگیم قیاس اقترانی. اینطور نیست که اگر قضیه‌مون شرطی شد قیاس از اقترانی بودن بیرون بیاد. قیاس اقترانی منحصر به حملیات نیست، هم حملیات رو میتونیم باشون قیاس اقترانی بسازیم هم شرطیات رو. منطقه اگر حملیات رو در قیاس به کار بردیم میگیم قیاس اقترانی حملی، اگر شرطیات رو به کار بردیم میگیم قیاس اقترانی شرطی. هر دو قیاس اقترانی هست، منطقه یکی حملیست یکی شرطی. اگر یک قضیه‌مون شرطی باشه قیاس میشه اقترانی شرطی، اگر هر دو حملی باشن قیاس میشه اقترانی حملی. این قیاسی که الان ما حساب کردیم، یعنی در واقع استقرا رو به صورت قیاس در آوردیم، این قیاس اقترانی بود، ولی قیاس اقترانی شرطی، شرطیمون هم منفصله بود. گفتیم الحیوان اما ناطق و اما غیر ناطق، بعد گفتیم و کل ناطق متحرک به اراده، کل غیر ناطق هم متحرک به اراده، نتیجه گرفتیم فر حیوان متحرک به اراده. توجه کنید قیاس اقترانی بود، لاکن توش نداشت، استثنا نداشت که استثنایی بشه. قیاس اقترانی بود و این اقترانی شرطی هم بود، منتها شرطی انفصالی نه شرطی اتصالی. پس قیاسی که در واقع استقرائه و در جمله براهین مفید این قرار داده میشه قیاسی اقترانی شرطی. یه نام دیگر هم داره و اون قیاس مقسم، همونطور که توجه ما داریم تقسیم میکنیم الحیوان اما ناطق و اما غیر ناطق، تقسیم داریم میشه، بعد با همین تقسیم ادامه پیدا میکنیم. این قیاس قیاس مقسم هم میشه. پس استقرا قیاسیست مقسم، استقرا تام عرض میکنه، قیاسیست مقسم یا قیاسیست اقترانی شرطی. بعضی ها استقرا رو قیاس نگرفتن چون اقترانی رو منحصر کردن در حملی و دیدن استقرا قیاس حملی تشکیل نمیده، قیاس شرطی تشکیل میده، گفتن پس قیاس نیست، چون قیاس رو منحصر کردن در اقترانی حملی، قیاس اقترانی رو منحصر کردن در حملی و دیدن که استقرا نمیتونه قیاس حملی درست کنه، گفتن پس استقرا قیاس نیست. ابن سینا قول اینا رد میکنه، میگه باور نکن حرف شما، التفات به قول اونها نکن. قیاس اقترانی هم میتواند شرطی باشد هم میتواند حملی باشد، احتیاجی نیست که فقط حملی باشد. و استقرا قیاس اقترانی شرطی هست، پس میتوانید استقرا رو قیاس حساب کنید. خب حالا شما بفرمایید.
این تاثیر این مجازی کلیه قیاس
در استقرار که از جزئیات است به کلی، در قیاس از کلی به جزئی، در تمثیل از جزئی به جزئی.
این مثلا چطور ممکنه که
بشه
استقرار
بشه
از
اقتران قیاس؟ شما می فرمایید چطور از قیاسی که باید، چطور استقرار رو می تونیم به قیاس برگردونیم، در حالی که در استقرار پی بردن از جزئی به کلی و در قیاس پی بردن از کلی به جزئی، دو جور پی بردنه و این دو جور پی بردن رو نمیشه یکی حساب کرد. پس چطوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ عرض میکنم در جوابتون، استقرار وقتی چارچوب استقرایی داشته باشه، همینطور که میفرمید از جزئی به کلی پی بردن، وقتی چارچوبش رو عوض میکنیم، قیاسش میکنیم، اونش قیاس پیدا میکنه، اون وقت از کلی به جزئی پی میبریم یا از کلی به کلی پی میبریم، همجور از کلی به جزئی هم کلی به کلی. وقتی قیافه استقرا عوض میشه و قیاس میشه، حکم قیاس رو پیدا میکنه. وقتی هم قیافه استقرا رو داره، حکم استقرا پیدا میکنه. ما استقرا رو در حالی که استقرایی که قیاس حساب نمیکنیم، ارجاعش میدیم به قیاس و در زمره قیاس میشوریمش، نبیگیم استقرا در حالی که استقرا قیاسه. این که خط اقسانه، اقسان حجت رو به سه قسم تقسیم میکنیم، قیاس، استقرار، تمثیل، و میگیم اقسام قسیم همن و با هم جمع نمیشن، بنابراین نمیتونیم استقرار رو با قیاس جمع کنیم، میتونیم ارجاع بدیم. یعنی این استقراری رو که به صورت استقراره، قیافش رو صورتش رو عوض کنیم، قیاسش کنیم. وقتی استقرار بود حکمش اینه، وقتی قیاس که حکمش بود. این اشکال شما در صورتی وارده که ما بخوام استقرار رو در حالی که استقرار قیاسش کنیم، و ما هیچ وقت این کار نمی کنیم. بله، در قیاس گاهی از کلی به کلی پی میبریم، گاهی از کلی به جزئی پی میبریم. مثلا وقتی میگیم زیدان انسان، خب این صغرا جزئیه، ولی این صغرا باره به جایی نمیرسونه، مهم اون کبراست. و کل انسان حیوانو وقت نتیجه میگیم فزیدان حیوانو، از اون کبرای کلی که کل انسان حیوانونه پی بردیم به مصداقی از مصادر انسان. این حکم موجود در کبرا حکمیست روی موضوع کلی، حیوانیت رفته روی موضوع کلی، ما این حکم رو روی یکی از مصادیق کلی میخوام ببریم، از کلی میخوام به جزئی پی ببریم. یعنی چون کلی انسان این حکم رو دارد، پس جزئی و مصداق انسان رو میشنه. این در صورتیست که شما قیاستون به این شکل باشه که از جزئی به کلی ببریم، گاهی از اوقات از کلی به کلی پی میبریم، بستگی به قیاستون داره. کل انسان حیوان و کل حیوان جنس و کل انسان جنس، از کلی به کلی پی بردید، ولو این که در اینجا نتیجتون نسبت به کبرا جزئی شد. یعنی کبراتون بود کل حیوان جنس، نتیجتون هست کل انسان جنس، باز در اینجا انسان نسبت به حیوان جزئی. در این جور جا هم میشه گفت باز از کلی به جزئی پی بردید، اگرچه از کلی به کلی پی بردید، به بیان دیگر از کلی به جزئی پی بردید. حالا عبارت رو بخونم، من تقریبا مطالب عبارت رو گفتم. صفحه 79 سطر 4 سطر 5 و الاستقراء الذي تستوفى فيه الجزئيات كلها فإنه بهذا اليقين أيضا، استقرائی که درون استقراء تمام جزئیات استیفا می‌شود، هیچی فروگذار نمیشه، حکم همه جزئیات تک تک ملاحظه میشه و رعایت میشه، یعنی استقراء تام. استقراء چنینی فإنه بهذا اليقین ایزن، یعنی اونم دارای همین یقینیست که در برهان انتظار داریم. ایزن یعنی مثل برهان، همونطور که برهان مفید یقینه، این استقراء هم مفید یقینه، اگرچه برهان نیست. اما مشروط به این شرط ان کانت الغذای الجزئیه یقینیه، اگر مواد استقرا که اون غذایای جزئی است یقینی باشه، یعنی ما حس کرده باشیم این حیوان رو که چنین است، اون حیوان دیگر رو که چنین است، اون حیوان سوم رو که چنین است، همه رو حس کرده باشیم با یقین این جزئیات تشکیل داده باشیم، بعد این جزئیات متعدد رو تحت یک عنوان کلی میبریم، یا به صورت استقرا میگیم یا به صورت قیاس مقصر میگیم. علایه های کل این جزئیات یقینیه رو ما مورد استفاده قرار میدیم و نتیجه یقینی ازشون میگیریم. پس در صورتی استقرا تام مفید یقینه که موادش هم یقینی باشد، ولی اگه مفاد مشکوک باشه، ما در مورد حیوانات همه حیوانات رو ملاحظه کردیم منطقه در بعضیش به یقین نرسیدیم، خب معلومه نتیجه رو میگیریم یقینی نیست دیگه. این کانت الغذای الجزئی یقینی و هیه، ضمیر هیه به این غذایای جزئی برمی‌گرده، یعنی این غذایای جزئی وقتی مجموع میشه هیه لکی کثیر و فلقول کبریات، در قیاس کبرا قرار میگیره. و امکان حقها ان تکون صغریات، ولو به خاطر جزئی بودن حقش اینه که صغرا قرار میگیره، ولی چون وقتی جمعشون کردیم از این جزئیات اون کلی استخراج میشه کبرا قرار میگیره، مجموعه رو کبرا قرار میگیره چون حالت کلی پیدا میکنه، ولی به خاطر جزئی بودن حقش اینه که صغرا قرار داده بشه. و هیه یعنی این غذایای جزئیه و در نتیجه استقرایی که از این غذایای جزئی تشکیل شده در جمله برهانیش که مفید این باشه، یعنی از اقسام برهان این، از مصادیق اقسام نه، از مصادیق برهان این به حساب میاد. وقتی ارجاعش میدید به برهان میشه برهان این، یعنی ما رو به وجود اون حکم راهنمایی میکنه، نه این که بیان کند سبب اون حکم چیست، فقط میگه این حکم هست، فقط میگه حرکت به اراده هست، ولی چرا حرکت به اراده هست اینو بیان نمی کنه. شاید تو برهان لم بیاییم این بیان بشه که چرا حرکت به اراده برای حیوان ثابته، اونو در برهان لم شاید داشته باشه، در برهان این نداره. در برهان این فقط به وجود این حرکت به اراده پی میده. در استقرار همینطور و ذالک، ذالک یعنی این که گفتین استقرا تام یا به تعبیری دیگه مجموعه غذایای جزئیه یا یقینیه در برهان مفید للعین داخل است و مصداقی برای برهان این است، ذالک به این جهت است و ذالک لأن ذالک الاستقرا، یعنی این استقرا تام هو بالحقیقه قیاسه، چون در حقیقت قیاسه ما ملحق شدیم به برهان این، ولی هو القیاس شرطی الذي اسمه المقسم، قیاس شرطی است که مقسم نامیده میشه. مقسم بخونی یا مقسم؟ تفاوتی که من کردم این بود در بعضی جاها مقسم خونده شده بود در بعضی جاها مقسم، ولی این تفاوت قدیمی داشتم الان جدید مراجعه نکردم، در بعضی جاها مقسم ضبط شده بود در بعضی جاها مقسم، و از تعبیراتی که در اساس الاقتباس خواجه آورده بود یا در جلدیه که اشارات خواجه میاره تعبیراتش طوریست که هم مقسم میشه خوند هم مقسم، هم تفاوتی که من کردم این نتیجه رو داد، هم تعبیرات که الان من تعبیرات یادم نیست، نتیجه تعبیرات یادم نیست که هر جور خوندنش طوریست، هم مقسم هم مقسم، ولی ظاهرن زائده که مقسم خونده میشه چون قیاس تقسیم کننده شده، البته میشون گفت تقسیم شده یعنی مشتمل بر تقسیم، مقسم یعنی مشتمل بر تقسیم، مقسم یعنی حیوان داره تقسیم میکنه به اما ناطقون و اما غیر ناطقون، هم خود قیاس مقسم حیوانه هم این قضیه درش تقسیم انجام شده مشتمل بر تقسیمه، بذار میشون مقسم هر دو جون میشون. فهوت داخلون فی هازل حکم، چون استقرا قیاس شرطی مقسم است داخل است فی هذا الحکم، یعنی داخل است در حکم قیاس، حکم قیاس رو داریم، اون تا قیاسی که از قبیل برهان عین باشه. یعنی
برهان بودنش
نه برای عین بودنش، برهان برای بودن در اینجا به این کار نداریم اینجا. بالاخره این برهانه، چرا استقرار برهانه؟ چون مفید یقینه، اما مفید یقینه به وجوده، نه مفید یقینه به ماهیت، پس برهانه اینه. این دیگه توضیح ندارد، اینه به خود ما با بودن. خود ما میدونیم برهان این مفید یقینه به وجوده، نه مفید یقینه تا به همه چی. اینه چون میدونیم یه ابن سینا بیان میشنشه. این که من عرض میکنم برهان این مفید یقین هست ولی یقینه به وجود نه یقینه به ماهیت، این مطلب حقیه که خیلی ها بهش توجه ندارند. من بارها شنیدم که میگن برهان این مفید یقین نیست. این غلطه، اگه مفید یقین نیست پس برهان نیست. باید بگن برهان این مفید یقین به ماهیت نیست، برهان این مفید یقین به ماهیت علت نیست، ولی مفید یقین به وجود علت هست. برهان این مفید یقین هم به ماهیت معلول هم به وجود معلول. این نکته که عرض کردم به طور مفصل و با بیان کامل و ذکر سبب در کلام خاجر در نمط هفتم اشارات آمده. در نمط هفتم اشارات ایشون این مثال خصوصی بود. نمط هفتم رفتی به این مباحث نداره، به مناسبت وارد بحث شده به این توضیح. اون سجلدی ها، اشارات سجلدی حدود صفحه 300، حدود صفحه 300 و یه خود بیشتر و کمتر، همون جا بگردی تلاش میکنی. اون سجلدی ها که حاشیه محاکمات داره، حاشیه قطب رازی داره، اونا رو بگردی عبارت خواجه در همون حدود پیدا میشه که برهان رو ادعاق تقسیم میکنه، برهان علم و لن و این نکته که از شده موجود میشه. این نکته بسیار مهمی هم هست که از ذهن خیلی ها نخی میده.
ماهیت
علت، ببینید حالا ما اینو بحث خواهیم کرد که اصلا توی قیاس لن از چی به چی پی میدن، توی قیاس علم چی. اسم اکبر و اصغر و اینا رو الان نمیدن، الان ما اینطوری اصلا برهان لن یقین به ماهیت و وجود معلول رو افاده میکنه، برهان لن. برهان این یقین به وجود علت رو افاده میکنه، یقین به ماهیت علت رو افاده نمیکنه. اینطوری بحث داره خواجه هم همینجوری بحث داره. نه علت و معلول گفتم ولی معین نشدم علت چیه معلول شد، این بعدا بحث میشه تو همین جلسه احتمالا بهش میرسیم. اینا خبر رو عرض میکنم، همین امروز هم عرض میکنم. فقط اینی که من الان عرض کردم با همین بیان تو ذهنتون داشته باشید، چون هنوز تفصیلش رو نگفتم، بیان دیگری عرض نکردم. این بیانی که عرض کردم همین بیان رو در نظر داشته باشید. در برهان لن به ماهیت و وجود معلول یقین پیدا میکنیم، در برهان این به وجود علت یقین پیدا میکنیم، به ماهیت علت یقین پیدا میکنیم. چون در برهان لن ما از علت به معلول میرسیم، به چیه معلول میرسیم؟ هم به ماهیتش هم به وجودش. در برهان ان از معلول به علت میرسیم، به چیه علت میرسیم؟ فقط به وجودش نه به ماهیتش. اما این که حالا چه چیزی رو معلول قرار میدیم چه چیزی رو علت قرار میدیم بحثی که در پیش داریم. آیا ثبوت اکبر رو، ثبوت نفسی اکبر معلوله یا علته، یا ثبوت ناقصش یعنی ثبوتش رو رس کرد؟ اینا بعدا باید بحث بشید. شما از حد وسط به اکبر پی میبریم یا به ثبوت اکبر رس کرد پی میبریم، این فرق داره. اینا باید توضیح داده میشه که همین جلسه این شما توضیح داده میشه. تقریبا میشه که همین الان شروعش میکنه، بعد از اینکه متن میخونم شروعش میکنم انشاءالله. فهو داخلون فی هذا الوجود، ف فهو و داخلون یعنی استقرا داخل در این حکم است، یعنی در حکم قیاس شرطی مقسم که برهان است و برهان این است. پس این استقرا حکم برهان دارد. کدام استقرا است که حکم برهان ندارد؟ انما الاستقرا الاخر هو الذی لا یدخل فی هذا الحد. استقرا دیگر که استقرا ناقصه، اون داخل در این حد نمیشه، یعنی او رو نمیتونه قیاس شرطی قرار بدیم، قیاس مقسم قرار بدیم، او رو نمیتونیم در جمله برهان مفید این به حساب بیاریم، چون مفیدی از اون نیست. استقرا ناقصه، مفیدی از اون نیست. خب عرض کردم بعضی ها معتقدن که استقرا قیاس نیست، چون قیاس رو یا اقترانی میدونن یا استثناء میدونن، اقترانی هم منحصر میکنن به اقترانی همی و استقرا اقترانی همی نیست. استثنایی که نیست روشنه، اقترانیه، منطقه اقترانی همی نیست. اونا فکر کردن اقترانی منحصر همیه، گفتن پس استقرا چون قیاس استثنایی که نیست، اقترانی همدی هم نیست، پس اصلا نمیشه به قیاس اجزایی تبدیل شه. جواب ما اینه که استقرا قیاس اقترانی شرطیه، اما قیاس اقترانی شرطی داریم، قیاس اقترانی منحصر به همدی نیست. اگر نتونستید استقرا رو به قیاس اقترانی همدی ارجاع بدید، میتونید به قیاس اقترانی شرطی ارجاع شدید، و همین کافیه، همین کافیه که استقرا رو قیاس حساب کنید. وقد علمت که قیاس مقسم شیفه هو و قیاس حقیقی اقترانی، دانستی که قیاس مقسم چگونه قیاس حقیقی و اقترانی است، یعنی واقعا قیاس قیاس حقیقی، یعنی واقعا قیاس قبلا قبلا سای قیاس تونستید در وسط قیاس تونستید که قیاس مقسم رو چطوری میشه قیاس اقترانی حساب کرد. منتها توجه داشته باشه قیاس اقترانی شرطی، اونم شرطی منفصله، نه قیاس اقترانی همدی. از قد علم که انهو در گذشته دانستی که شعنین است لیسه کل قیاس اقترانی انما هو من حملیت، کتاب اشتباه نمیشتن، این جملت این درست نیست، من حملیت. دانستی که چنین نیست که هر قیاس اقترانی از دو قضیه حملی تشکیل بشه، قیاس اقترانی منحصر به قیاس اقترانی حملی نیست، قیاس اقترانی شرطی هم بوده. فیجب الله یربت علیک ان شیئا یفید الیقین فی العین و لیس ببرهان، واجب است که بر تو مبهم و مخفی نشود که فکر کنی چیزی مفید یقین در این هست و برهان نیست. این بر تو مخفی نباشه و بدان که هست، چیزی داری که یفید الیقین در این، یقین در این رو یعنی یقین در وجود رو افاده می کنه، اگر چه یقین در ماهیت ایجاد رو وجود نمیاره، ولی یقین در این رو افاده می کند، ولی لیسه به برهانه، برهان نیست بلکه استقراست. پس این بر تو مخفی نباشه که چیزی رو داری که برهان نیست به ذره، ولی یقین در این رو افاده می کند، و به همین جهت میشه او رو به برهان هم ارجاع داد و به برهان هم ملحق کرد. این بچه هم وقتی نباشه.
شما بیانه که
می فرمایید منظور اینه که ارجاع میشه به معامل استقرار، یعنی قیاس هم میشه بگیم، لذا میشه بگیم قیاس هم استقرار. حالا قیاس رو تبدیل به جزئیات نسبت نمیدن، اگر بگیم معنی قیاس هم میشه بگیم قیاس رو، قیاس اگه بخواد به استقرار، استقرار متقدم است به تفحص جزئیات. شما ممکنه اینطوری بگید قیاس نشون میدهد که تمام این جزئیات این حکم داره، ولی تفحص نکنه لذا استقرار نمیشه. استقرار رو میتونید بگیرید به قیاس، چون در قیاس شرط تفحص ندارید، فقط باید اون کلی رو به دست بیارید. حالا از طریق تفحص کلی به دست آمد، از طریق حکم عقل به دست آمد، از هر طریق کلی رو به دست آورید، اون کلی رو میتونید کبرای قیاس قرار بدید. اما در استقرار شما تفاوت جزئیات داشته باشید. آیا قیاس کلی که تشکیل دادید، کبرای کلی که تشکیل دادید، تفاوت چه زیاد کردید یا نه عقلتون یا چون کلی کرده و این رو یافتید، بعدم چون صادق دیدید بر جزئیات تصدیقش میکنید. این استقرا نیست، میتونید ادعاش بدید استقرا، ولی اگه بگید استقرا کردم درست نگفتید، چون استقرایی نبوده. میتونید بگید منحلش کردم به جزئیات تا برگرده به استقرا، یعنی حکم استقرا رو پیدا کنه، ولی بعدم استقرا نمیشه، چون استقرا یک به تفاوت داره، شما در قیاس تفاوتی ندارید. عقلتون یه مطلب کلی رو درک کرده، اون مطلب کلی رو تو کبرا ذکر میکنه، بعد شما این مطلب کلی رو منحل میکنید به جزئیات. این انحلال به جزئیات اگر اسمش تفحص جزئیاته، خب قیاس برگشت به استقرا، اگه اسمش نیست برمیشه، چون در استقرا دوامش به تفحص جزئیاته، در قیاس این دوامو نداره. وقتی تفحص جزئیات کردید میتونید همه این جزئیات جمع کنید تحت یک عنوان کلی، اون عنوان کلی رو کبرا قرار بدید. پس ارجاع استقرا به قیاس خیلی راحته، چون شما اون جزئیات تفاوت شده رو تحت یک عنوان کلی میبرید، اون عنوان کلی میبرید کبرا قرار میدید. این ارجای استقرا است که هست، اما ارجای قیاس به استقرا احتیاج داره به این که اون کبرای کلی رو منحل کنید. اگر این انحلال رو اسمش رو تفاوت گذاشتی، قیاس ملحق به استقرا میشه. ولی هیچ رو اعبی نداره که قیاس رو تبدیل کنه به استقرا. تعبیر
قابلیت
رضا داره هیچ کنه این قابلیت به دیده دیگر قیاسه، نه در حد در همون حالی که استقراس قیاسه. حالا ما اگر میگیم ارجاع، یه مقدار تعبیر مسامحیه، نه استقراب به دیده دیگر قیاسه، ارجاع هم لازم نیست بدید. ما که میگیم ارجاع که واضح تر میشون اصلا، خب ارجاع خیلی راحت فهمیده میشه، اما اگه بگم استقرار قیاسه به دیدی دیگر، خود دیدی دیگر رو باید توضیح بدم. وقتی توضیح دادم ارجاع هستش در این منم از اول راحت میگم استقرار رو ارجاع میدون که دیگه ابهامی نداشته باشه، ولی کلام کلام تسامحیه، یعنی در واقع استقرار خودش قیاس منتها با این دید. پس واجب است که بر تو مخفی نماند که چیزی داریم که برهان نیست و افاده می کند یقین در وجود رو، یقین در این رو، ولو یقین در لن رو افاده نمی کند، ولی یقین در این رو افاده می کند، یعنی ما رو به وجود فلان چیز عالم می کند ولو به سبب اون چیز عالم نمی کند. ولای التفت، یعنی و یجب ان لا یرتفت، فیجب ان لا یروج و لا یرتفت. این و لا یرتفت اصلا و لا یروج، البته در بعض این نسخ فیجب ان لا یذهب علیش داره، لا یذهب علیش با لا یروج یکی، لا یروج یعنی مبهم نشود، مخفی نشود، لا یذهب علیش هم این مخفی نشود، فرقی نمی کنه نظر من، فقط لفظ فرق می کنه. و لا یلتفت الی ما یقوله من لا یعرف من اصناف القیاسات الاخترانیه الا الهمدیه، فقط التفات نشود به قول کسی که به آنچه که این شخص می گوید، شخصی که از اصناف قیاسات اخترانیه جز حملیه تنها رو نمیشناسه، یعنی فکر میکنه که قیاس اخترانی منحصر به حملی است. تو توجه به قوله او نکن، قیاس اخترانی منحصر به حملی نیست، ما هم قیاس اخترانی حملی داریم هم قیاس اخترانی شرطی داریم، بلکه قبول کن که ذالک الاستقرا قیاس ما، بل ذالک الاستقرا قیاس ما، این استقرا به مثل نوعی قیاسه، نوع قیاسه که نوعش هم تعیین کردیم، اخترانی شرطی به یک تعبیر، مقصر به تعبیر دیگه.
وقتی
میگه استقرار تامه،
یعنی
باید اون
افراد
که
برای وجود
ندارن،
افراد فرضی رو هم جز
اسمشون قرار بدیم دیگه. اگه استقرار تامه افراد فرضی نباید داشته باشیم، باید افراد فرضی رو به یه صورت تفاوت کرده باشیم. البته همیشه تفاوت لازم نیست که دین دین رو نگاه کنیم، گاهی از اوقات طوریست که ما با تفاوت چند تا میتونیم بقیه هم بهشون حکم کنیم، همین بسیاری به حکمون داره، همین خوشی که الان در مثال گفتیم که کل حیوان متحرک و مدراده، این دونه دونه افراد حیوان رو نگاه نشدیم، تازه افراد موجود در زمان خودمون گذشته و آینده چیزی است، ولی با وجود استقرارمون تامه. اینطور نیست که تک تک افراد باید حس بشن، استقرار تام به این معنی نیست که تک تک افراد حس کنیم، حکم تک تک افراد رو باید به دست بیاریم، اما چطور به دست بیاریم راه های مختلف داره، در جاهای مختلف.
مثلا
افرادی میشه لازم،
ما میتونیم
استقرار
کلاس
با هم خصوصیت رو دارن، این استقرار کلاس هم ببینیم با قیاس برمی جده، چون در قیاس کلی باید بسید، افرادی این کلاس کلی نیستن، مگر یه حکم مخصوص این افرادی کلاس رو خواهد بگیم و کلی بکنیم، مثلا بگید که افرادی این کلاس همیشه در فلان ساعت در فلان جا مثلا نازمه، مثلا یعنی چه حکمی که مخصوص اینجاست داشته باشید، این وقت میتونید یه کلی رسمی برای سیاس اجتاج کنید، اما اگر نه حکمی که بر این افراد بار میکنه حکم مخصوص اینها نباشه، بله استقرارت میتونه این حکم مسلم بار میشه، ولی نمیتونید به کلی بار کنید.
پس استقرارت همیشه نیاز است که برگشت بگه
حکم
قیاس
داره، نیاز نیست ولی بر میگرده، قیاس تام بر میگرده، همیشه
بر میگرده.
ببینید اینجا حکمتون حکمی نیست که کلی بشه، این همین دارم عرض میکنم، یعنی یه وقت اینطور میگی افراد این کلاس همیشه روز سه‌شنبه فلان ساعت مثلا فلان کار انجام میده، خب اینه عرض کلیه، اینو میشونی که قیاس به کار ببر، اینجا جای اجزای استقرار و قیاس هست، اما افراد این کلاس میخواد و بعد میخواد نتیجه در وقتی به اجزا و قیاس دادید میخواد حکم رو که از قیاس به دست میرید برای افراد این کلاس بار کنید فقط، خب این چنین استقرار به برحال برمیگرد به قیاس برمیگرد، اما یه وقت حکم رو افراد این کلاس میدنید بعد در استقرارتون، بعد که خواستین تبدیل به قیاس کنید حکم رو روی مازاد بر افراد کلاس میبرید، بر کل انسان ها میبرید یا بر انسان های شهر میبرید، حکمتون روی تر استقرار روی افراد کلاس رفته که قیاس میبریدش رو افرادی که تو این بلد زندگی میکنه، این اجرای استقرارتون استقرارت همه، ولی نمیتونید به قیاس چنینی اجرایش بدید، باید به قیاسی اجرایش بدید که در اون قیاس حکم افراد کلاس داره بیان میشه، همه جا این چنینه که استقرار رو تامتون میتونید تا قیاس بگیرید، متاسف سعی کنید که در قیاستون مطلب رو که کلی میکنید در حدی که در استقرارتون وجود داشته کلی کنید، اضافه کلی نکنید، اضافه کلی کنید استقرار نمیتونید در قیاس بگیرید، و استقرار نسبت به قیاس میشه ناقص و نمیتونه اون نتیجه رو قیاس بگیره. استقرار
شده برهان
اندرجه شروط مقدمات برهان رو بگیرم بله دیگه، ما الان اینطوری گفتیم استقرایی که مقدماتش و قضایای جزئیش یقینیست اینا رو برمیگردیم به برهان، اینا رو برمیگردیم به برهان، البته اینو توجه کنید یه نکته بسیار مهمیه که حالا شاید تو این کتاب بهش برخورد کنیم و اون مطلب اینه که آیا در برهان شرط می شود که رابطه موضوع محمول در هر قضیه رابطه ضروریه باشه، یا اگر رابطه امکانی هم باشه برهان تشکیل میشه؟ در مقدمات برهان شرط میکنن ضرورت رو، آیا باید در مقدمات برهان رابطه بین محمول و موضوع ضروریه باشه، یا اگر رابطه ممکنه باشه بازم برهان تشکیل میشه؟ این مثلا مهمیه. خواجه در اشارات تصریح داره که اگر قضیه ممکنه بود بازم برهان تشکیل میشه، منتها ضرورت همون امر ممکن نتیجه گرفته، که این حالا اگر مناسب باشه در جای خودش من عرض خواهم کرد. الان خیلی توضیح ندادم. ولی مطلب مهمیه.
انتاج
باید ضروری باشه. با توضیحاتی که الان در جای خودش انشاءالله جامع عرض میکنم. من به مناسبت صحبتی که شد این عرض کرد. که تمام شروط برهان باید جمع باشه. منتها حالا این شروط چجوری توضیح بشه؟ ضرورت مثلا چطور توضیح بشه؟ گفتم میشه باید مقدمات ضروری باشه. باید اینطور فکر میکنه که باید جهت قضیه هم ضرورت باشه. اگه جهت امکان باشه نمیشه. در حالی که با جهت امکان حل میشه برهان درست کرد. چطور میشه از میکنه در جای خودش. عبارت رو توجه کنید از فیجب الله یا ربج علیک من اینطور معنی کردم. از اولم نگفتم دو جور معنی میکنم. یه جور معنی کردم تمامش کردم. حالا میخوام به نحوه دوم معنی کنم. اینطور معنی کردم. فکر نکن مبهم نشود بر تو که چیزی مفید یقین داری که برهان نیست. این بر تو مبهم نشود. یعنی بدم که داریم که این چیز و گوش به حرف کسانی که میگوین نداریم نده. حالا میخوام اینطور بگم مبهم نشود بر تو که این استقرار در واقع برهان است و چون برهان است باید او را برهان ببینی، نه بگویی شیء مفید یقین است و برهان نیست. بیان اولی که داشتم خلاف این بود، گفتم چیزی هست که برهان نیست ولی مفید یقین هست. حالا میخوام بگم بر تو مخفی نباشد و فکر نکنی که چیزی که برهان نیست مفید یقین شده. بدان که اون استقرا برهان است و مفید یقین شده. پس ما غیر برهان نداریم که مفید یقین باشه. اونجایی هم که غیر برهان میخواد مفید یقین باشه برش میگرد این برهانش میکنه. این عبارت اینطور میشه میشه. شاهدش هم آخرین جمله است. بل ذالک الاستقرا قیاس ما. این استقرا یه نوع قیاسه و چون یه نقیاسه برش میگردیم به قیاس، برهانش میکنیم. پس اگر مفید یقین است برهان است که مفید یقین است. از شن استقرار بودن درش میگیم. هر دو جور معنی درسته. شما خود
تخفیفی
بین
برهان و قیاس
وارد بشن
که
استقرار
اگر چه قیاس هست
داری برهان نیست. این فقط داری
میگه برهانه. شاید داشته قیاس هست داری
میگه چی برای
شما؟
بله، مخفی نباشد در تو که شیعی داریم که مفید یقین هست و قیاس نیست. یعنی برهان نیست.
برهان
نیست. حالا مخفی نماند در تو این به یکی از اون جسرت که اصلاً معلوم میشه. یعنی آیا استقرا هست تو مفید یقین و برهان نیست یا نه؟ فکر نکن که برهان نیست. اگر چه استقراری ولی برهانه، چون استقرار برهان در میاد. هر دو جور من میشه کنم ولی هر کنون دونتون خواست بفرزید.
چون
زمین
نیست که مثلا قیاس هست ولی برهان نیست. شما هایی تکلیف که میگیم قیاس برهان باید
میشه. شما
که دو جور
من میشه. شما زهرم علیه اول رو بیشتر میپسندید. ببینه ببینه من اول باشید. معنی دوم و اول هر دو عبارت تحمل هر دو رو داره و مطلب هر دو رو میپست. حالا اولی رو درست میگه تو بود زیاد جاهایی داریم که عبارت ابن سینا چند جور میشه معنی کرد. نه عبارت ابن سینا، عبارت دیگر هم هم همه شون درسته. مکاسب دیدی که خنساری عبارت علامه رو میاده میگه اگه اینطور رو بکرده این از حکمش، اگه اونطور رو بکرده اوش باشونه. یعنی یه عبارت قابل از چند جور اراده بشه. هیچ کدوم غلط نیست. لذا شیخ انصاری میگه اگه اینطور اراده کنه از حکمشون هست، اگه اونطور اراده کنه از حکمشون هست. یعنی عبارت ها نه که گویندش فعلا نیست. خود ظاهرش نگاه میکنی میبینی چند جور معنی میشه. ظاهرش هم درست. این نمونه ها زیاد داره که کلمات ابن سینا نمیشه کلمات ابن سینا که کلمات همه. و اذا کان القیاس یعت تصدیق و ان کذا کذا و لا یعت العلت وجود کذا کذا صاحب برهان این. از اینجا میخواد شروع کنه به تقسیم برهان به این و این، بعد از این رو تقسیم کنه به دو قسم، یکی این مطلق یکی دلیل، که من در سه گذشته عرض کردم این سه تا سه قسم در عرض هم نیستن که یه دفعه وارد بر برهان بشن، بلکه ما اول تقسیم میکنیم برهان رو به دو قسم، یکی لم یکی این، بعدن به تقسیم ثانوی این رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی این مطلق یکی دلیل، که این سه تا قسم در عرض هم نیستن، دو تاش که این لمه عرض هم هست، بعد اون دو قسمی که برای این وجود نیاد در چیزی. الان میخوام تقسیم کنیم برهان رو به دو قسم لم و این.
بله
متوجه نشد
لمعن در برهان در
جدر لمی جدر اندی خطاب نداره اندی خطابه مثالی بحثی هستی مثلا در اونجا ها هم بکار میده فقط مال برهان نیست
مشهور دلیل یاده اصلا در حرفش یه از یقینی هست.
ببینید اصطلاح در برهانه، ممکنه شما لم و در جاهای دیگه به معنای لغویش بکار ببرید، به معنی لغوی، ولی در به معنی اصطلاحی در برهان برهان این و لم گفته شده. در لغت مثلا میگید که ما یه جدل لمی داریم، یعنی از مسلمات خاص داریم استفاده میکنیم و به علت شی پی میبریم. اینو ببینید که جدلیش لمی که از مسلمات خاص علت شی بر ما روشن میشه، یه جدلیت علمی از مسلمات خاص فقط وجود فلان شی بر ما روشن میشه، اشکالی نداره، ولی به معنای لغوی در اصطلاح نه. خب میخوام وارد تقسیم بشیم، تقسیم برهان به این و لن. اولا در برهان ما می توانیم به اکبر توجه کنیم، می توانیم به ثبوت اکبر للاسقر توجه کنیم. مثلا وقتی میگیم که هذه الخشب محترقه، هذا الخشب محترقه و کلو محترقون و کلو محترقون مسحت و نار فالخشب مسحت و نار. این یه برهان اینه که از احتراق که علت است به که از احتراق که معلول است به تماس نار که علت هست بیمید. برعکسش کنید، هذا الخشب مسته النار و کل ما مسته النار فهو محترق فهذا الخشب محترق. مسته النار علته، احتراق معلومه، ما از علت به معلوم میبریم، فرقی نمی کنه چه برهانتون این باشه چه برهانتون لن باشه. شما یه اکبری در این برهان دارید، مثلا فرض کن برهان لن رو مطرح کنید، برهان لن رو مطرح کنید که هذا الخشب مسحت النار و کل ما مسحت النار فهو محترق هذا الخشب محترق. از علت که تماس نار است به احتراق به معلول که احتراق است پیدا. آیا به معلول پی میبریم، به احتراف پی میبریم که اکبره، یا به ثبوت الاحتراق للخشب پی میبریم که اکبر نیست، ثبوت الاکبر للاستن. به عبارت دیگر به کانه تامه اکبر پی میبریم یا به کانه ناقصه. به عبارت سوم به کون نفسی اکبر پی میبریم یا به کون رکیش. هیچ وقت در قیاس ما کون نفسی اکبر رو مطرح نمی کنیم. کون نفسی اکبر و هر موجودی دیگری در فلسفه مطرح می شود، به منطق رکی ندارد. منطق که می خواد برهان رو تشریح کنه میگه که این حد وسط علت است یا معلول است. علت است برای چی؟ علت است برای ثبوت الاکبر للاسکر، نه علت است برای ثبوت الاکبر. ممکنه در خارج حد وسط علت باشد برای ثبوت اکبر، ولی ما در برهان حد وسط رو علت قرار میدیم، نه برای ثبوت اکبر بلکه برای ثبوت اکبر للاسکر. همیشه در برهان کار ما اینه. مثلا العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. ما متغیر رو علت قرار میدیم برای ثبوت حدوث للعالم، نه برای ثبوت خود حدوث. این یه مطلب که توجه داشته باشیم. اونجا که میگیم حد وسط علت است و برهان ما برهان لمه است، اونجا منظورمون اینه که حد وسط علت است لثبوت الاکبر للاسکر. و اون وقتی که میگیم حد وسط معلول است و از معلول پیدا علت میداریم، میگیم حد وسط معلول است نه برای ثبوت اکبر بلکه برای ثبوت اکبر للاسخر. همه جا ثبوت اکبر للاسخر مطرحه، نه ثبوت نفسی اکبر. در برهان چه لن باشه چه این باشه این مطرح برای. این یه مطلب که باید بهش توجه داشته باشیم. مطلب دوم که در همه قیاس ها ما از علت به معلول فهم میبریم، اما علت تصدیق یا علت در مقام اثبات. همه جا حد وسط علت تصدیقه. حد وسط هست که باعث می شود من تصدیق کنم ثبوت الاکبر للاسکر. در مقام اثبات، در مقام علم، در مقام علم من از حد وسط به ثبوت الاسکر للاسکر می رسم. حالا حد وسط در خارج از علم من می خواد معلول باشه می خواد علت باشه. پس در مقام تصدیق همیشه حد وسط علته، تقسیم نمیشه به این که علت است یا معلول، همیشه علته. در مقام تصدیق و در مقام اثبات، یعنی در مقام علم و پی بردن، در مقام پی بردن همیشه حد وسط علت میشه که من پی ببرم. من از حد وسط پی میبرم که ثبوت الاسکر جنش کنم. پس همیشه در مقام علم، در مقام اثبات، در مقام تصدیق حد وسط علته. ما حد وسط رو در این مقام هیچ تقسیمی نمی کنه. این تقسیم حد وسط به این که علت هست یا معلول هست معلول به خارجه، یعنی در مقام ثبوت، در مقام واقعیت، در اون مقام گاهی به خارج که مراجعه می کنید می بینید این حد وسط تو خارج علت می شود، گاهی در خارج معلول می شود. پس تقسیم برهان به لم و این به اعتبار رابطه ایست که حد وسط در خارج با ثبوت الاکبر للاسکر دارد، نه به اعتبار رابطه ای که در ذهن من داره. به اعتبار رابطه ای که حد وسط با ثبوت الاکبر للاسکر داره، همیشه حد وسط علتی در ذهن من در نهان هست، هیچ وقت معلول یه چیزی دیگه نیست. پس این که ما تقسیم میکنیم برهان رو به دو قسم لم و این، منظورمون اینه که حد وسط در مقام ثبوت و واقعیت و خارج یا علت است یا معلول است. اونم علت است یا معلول است نه برای اشکر بلکه برای سقوط الاشکر بالاسکر. اما وقتی بیام تو ذهن و مقام تصدیق دیگه برهان تقسیم نمیشه، همه جا حد وسط علت است برای سقوط الاشکر بالاسکر. به عبارتی به راحت تر این مطلب که توضیح دادم عبارت عوض میکنم یه خود راحت تر بشه و شاید هم کامل تر. حد وسط همیشه علت است برای تصدیق به ثبوت اکبر لیرسکر. دقیقا این کلمه تصدیق آوردن. حد وسط همیشه علت است در همه براهیم، در همه براهیم علت است برای تصدیق به ثبوت اکبر لیرسکر. ولی همین حد وسط گاهی علت است برای ثبوت نه برای تصدیق. برای ثبوت اکبر الاسکر گاهی معلوم است. نسبت به ثبوت اکبر الاسکر حد وسط دو حالت پیدا میکنه، نسبت به تصدیق من به ثبوت اکبر الاسکر حد وسط یک حالت بیشتر نداره. این مطلب که روشن شد، این تقسیمی که مسینا برای برهان کرده روشن میشه. دو تا مطلب رو توجه داشته باشید. یکی این که در برهان ما ثبوت الاسکر لسخر رو میخواییم نه ثبوت الاسکر فی نفسه. ثبوت الاسکر فی نفسه مال برهان نیست، مال فلسفه است. در برهان ما ثبوت الاسکر لسخر رو میخواییم یه مطلب، و مطلب دومی که تقسیمی که ما برای برهان به ان و لم داریم مربوط به مقام تصدیق نیست، مربوط به مقام واقعیتی. در مقام واقعیت اگر دیدی حد وسط علت است بگو برهان لمه، و در همون مقام واقعیت اگر دیدی حد وسط معلول است یا جوری دیگه است بگو اینه. البته این که گفتم جوری دیگه است چون این چند قسم میشه که بعدا این طرف تشکیل داده میشه. حالا عبارت توجه کن. و ازا کانه، و ازا کانه القیاس و یعت تصدیق. به ان کذا کذا، کذا رو به جای موضوع نشونده، کذای دوم به جای مهمون، به جای اینکه یه قضیه همدیه بیاره کنایه از قضیه همدیه آورده. اگر قیاس در نتیجه به ما این تصدیق رو عطا کرد که کذا یعنی اسکر، کذا یعنی اکبر است، که اکبر رو برای اسکر ثابت کرد، مثلا کذا یعنی عالم، کذا یعنی حادث است مثلا. و لا یوتر علت فی وجود کذا کذا، اما علت در وجود نمیگه در تصدیق، تصدیق رو افاده کرده اما علت در وجود کذا کذا رو افاده نشده، یعنی در وجود اکبر للاسکر. بله همون منظور در وجود محمول برای موضوع، علت در این وجود رو عطا نشد، یعنی به ما نفهمون که چرا اکبر للاسکر موجوده. کما عطل علت تصدیق، اونطور که علت در تصدیق رو افاده شد علت در وجود افاده نشد. فهوه برهان و این، این برهان میشه برهان این، برهانی که علت در تصدیق رو افاده میکنه علت در وجود افاده نمیکنه، علت در تصدیق اکبر للاسکر این رو افاده میکنه، ولی علت وجود اکبر الاسکر و ثبوت اکبر الاسکر رو در خارج افاده نمی کنه. این که برهان این. اما نه خیلی بله اون یه مطلب دیگه بود، بله اون یه مطلب دیگه از شده اونی که من از کلام خاجر نمت هفتم توضیح دادم، اون یه بیان است، بیان درستی است، ولی با اینجا یکیش نکنید. اینجا یه چیز دیگه داریم میگیم، یه چیز دیگه داریم میگیم که به اونم برمیگرده. حالا که سوال کردید برشید کنون بگیم نه ببینید ولی اگه بر نگردونی محترمانتره، اجازه بدیم برش نگردونی. اون حرفی که من از خواجه نقل کردم اون به جای خود داشته باشید، اینم که در اینجا داری میکنی به جای خودش داشته باشید. میخوام برش گردن رو در بسر زیاده. و ازا کان یوت علت فل امرین جمیعا، و اگر قیاس، اما زمینش به قیاس را میده، و اگر قیاس عطا کند علت در هر دو هم رو، یعنی هم علت در تصدیق رو هم علت در وجود رو، هم علت در تصدیق این که اکبر للاسخر هست، هم علت در واقعیتی که اکبر للاسخر هست، اگر هر دو رو با هم بیان کرد، یعنی هم علت ثبوت الاکبر للاسخر رو خارجن، هم علت ثبوت اکبر للاسخر رو تصدیقن و علمن افاده کرد، تا این که بعد آخر خط بعدی میاد فهذا البرهان یسمى برهان اللیل. اگر این علت در هر دو امر رو جمیعا افاده کرد، جمیعا با هم هر دو رو با هم افاده کرد، این برهان میشه برهان اللیل. بعد وسط میگه حتی یکونه حد اوسط در این قیاس، همونطور که علت هست لتصدیق به وجود الاکبر للاسخر در جایی که نتیجه موجبه باشد، اوصل بهی ان، یعنی سل و اکبر از اسخر اونجایی که نتیجه سالبه باشد، فل بیان، فل بیان این فل استدلال، این مربوط به این قبله، کما هو علت لتصدیق فل بیان کذاره هو علتون لوجود چی نفس الوجود، کذاره هو یعنی حد وسط، علت هست لوجود الاکبری للاسقر در نتیجه موجبه، یا سلز اکبر از اسقر در نتیجه سالبه، علت هست فی نفس الوجود این خارج، همونطور که حد وسط فیه در قیاس علت تصدیق از فل بیان یعنی در استدلال، همچنین این حد وسط علت وجود است در خارج، هم علت تصدیق است در استدلال، هم علت وجود است در خارج، که هر دو علیت برای حد وسط است. اگر حد وسط برهانی این چنین دو علیتی داشت، فهذا البرهان یسمى برهان اللیل. روشن میگه مثلا از خارج هم توضیح داده شد. و برهان العین تقسیم ثانوی است که بر برهان عین وارد میکنند، که برهان لم رو دیگه تقسیم نمیکنند، برهان عین رو تقسیم میکنند. در برهان عین حد وسط علت وجود اکبر للاسقر فل خارج نیست، علت نیست، که تصدیق هست فل خارج نیست، علت نیست، معنیش نیست که حتما معلول هست، بلکه میتونه معلول باشه، میتونه معلول هم نباشه. پس برهان این، در برهان این حتما لازم نیست حد وسط معلول باشه، در بعضی برهان‌های این حد وسط معلوله و در بعضی ها حد وسط معلول هم نیست، همونچی که علت نیست معلول هم نیست. میخوام برهان این رو تقسیم کنم. در بعضی جاها میبینید که حد وسط با ثبوت الاکبر للاسقر رابطه علت و معلول نداره، رابطه تزایف داره، یا رابطه معلول علت واحده داره، یعنی حد وسط و ثبوت الاکبر للاسقر هر دو معلول هست، یه علت هر دو رو اداره میکنه، یا دو امر متضایف هست، گاهی از آقاد هم حد وسط معلوله. اونجا که حد وسط معلول باشه برهان دلیل نامیده میشه، حد وسط معلول است برای ثبوت الاکبر للاسخر، خارجن ها تصدیق هایی که گفتیم همه یه علته. اونجا که حد وسط معلول است برای ثبوت الاشهر للاسخر، برهان دلیل نمیده میشه. اونجا که معلول نیست، حالا یا تضایف دارد یا هر دو معلول علت سالسن، اونجا اسم برهان فقط اینه، این مطلق یعنی این بدون فکر. این هم روشن. پس دو قسم برهان این داریم که در هر دو قسم حد وسط علت ثبوت الاسره بالاسخر نیست، علت خارجی نیست، علت در خارج نیست. اما میتواند معلول باشد، میتواند معلول هم نباشد. اون وقتی که معلول است میشه دلیل، اون وقتی که معلول نیست میشه این مطلق. همینو مثال میخواد، لم مثال میخواد، این مطلق مثال میخواد، دلیل هم مثال میخواد، ابن سینا مثالشو میزنه. این مطلبی که الان توضیح دادیم تقریبا واضحه، چون مثال واضح تر میشه. در مثال من همه رو تطبیق میکنم و توضیح میدم که این انه، این لمه از اگران انه از کدام قسم انه. خود ابن سینا توضیح میده و برهان الان فقط یتفق و فیه، در این برهان اتفاق میفتد که حد وسط در وجود نه در تصدیق. چون در تصدیق همه جا گفتیم علته، اما در وجود یعنی در خارج. نه علت باشد لوجود الاشبره فی الاسخر و نه معلول باشد لهو، نه معلول باشد برای وجود اکبر الاسکر، نه علت باشد نه معلول، بلکه امری باشد حد وسط که مضایف است لهو، یعنی مضایف است با ثبوت الاسکر الاسکر، یعنی بین حد وسط و ثبوت الاسکر الاسکر تضایفی. این یک یه قسم دیگه، او مساویان لهو فی النسب الى علته، حد وسط مساویس لهو، یعنی مساویس با ثبوت الاشهر بلستن. در چی مساویس؟ در این که هر دو نسبت دارن به علت واحد، یعنی هر دو معلول علت واحد، در نسبت به علت خودش، در نسبت به علت، یعنی در وابستگی به علت مساویان. این هم وابسته به این علته، اون هم وابسته به این علته، هر دو وابسته به این علته. پس معلول علت سالسن، نه یکی معلول دیگری باشه. آرزن معهو، این رو قسم سوم حساب میکنی که بدون او، بدون باب آمده، با حسب عاطف آمده، هم حد وسط هم ثبوت الاشبر الاسخر، هر دو با هم آرزن بر یکی او غیر زادی. حالا هر دو معروض هم مثلا برای آرز یا هر چی هست، فقط باید این مطلب حفظ بشه که مما هو معهو فی طبع معه، اینو باید حفظ کنید. یعنی از مواردی که غیر ذالک، یعنی مما هو، مما هو و یعنی غیر ذالک، از مواردی که هو معهو حد وسط با ثبوت الاکر للاسکر هست، فی طبع در تب با همند. حالا با همیشون از باب این که هر دو مضایف هم، یا هر دو معلول علت سالس هم، یا هر دو آرز برای چیز هم، یا هر جور دیگه، فقط باید معیت حس بشه. این چنین نیست که حد وسط معلول باشد برای ثبوت الاسخر بالاسخر که بشه دلیل، و که معلول نیست، علت هم نیست، پس نه دلیل هست نه لم هست، اما معیت دارد با ثبوت الاسر الاسر. معیتش دیگه لازم نیست به چه نحو باشد، به هر نحوی بود کافیست، به نحو این نحو باشد که دوتایی با هم مضایف و متضایف، یا به این نحو باشد که دوتایی معلول علت سالسن، یا به این نحو باشد که دوتایی آرز بر یه معروزن، فرقی نمی کنه. همین اندازه که معیت موجود باشه کافیست. مما هو و معهو فی الطبع، یعنی این دوتا طبعا با هم باشند. تضایف باعث میشه که دو چیز با هم باشند، به طبع یعنی به قرارداد ما نیست، یعنی تب در مقابل بلوزه. در معلول علت سالس هم با همه به تب با همه، یعنی علت این دوتا رو با هم جمع کرده. در متضایف هم ملاک تضایف این دوتا رو جمع کرده. در معلول علت واحده اون علت واحده این دوتا رو جمع کرده. در دو آرزی که بر معروض واحد وارد میشن اون معروض واحد این دوتا رو جمع کرده. اینجا همه اجتماعشون اجتماع به تبه، گاهی هم اجتماع به وضعه. یعنی ما پیش خودمون قرار میذاریم که این دوتا با هم هست، ولی واقعا و در بیرون از قرار داده ما با هم نیستن. این کافی نیست، این معیت کافی نیست، معیت به وضع کافی نیست، معیت به تب لازمه. یعنی معیت واقعی در خلقت باید با هم باشن، یه جوری باشی که طبعا یعنی تکمیناً با هم باشن. عرض میکنم بهتر در مقابل وضعم این قرار دادی، یعنی فرض اینطور نباشه که من با فرضم با قرار دادم بخوام این دوتاری کنار هم جمع کنم و معیتشون بدم، اون کافی نیست، باید معیت فرعی داشته باشه. خب قد یتفق در برهان این که حد وسط نه علت وجود الاشفر فی الاسخر باشد نه معلول باشد، بلکه به یکی از این انهایی که گفتیم باشد یا به عبارت جامع بلکه معیت دارد با هم. این قد یتفق که با هم معیت دارد و قد یتفق ان یکون این حد وسط در وجود یعنی در خارج معلولن به وجود الاشفر فی الاسخر. گاهی نه علت هست نه معلول بلکه فقط معیت داره، گاهی هم معلوله ولی علت هیچ وقت نیست، علت در وجود نیست، علت در تصدیق هست، علت در وجود هست، علت در وجود باشه برهان این نیست، یه برهان این نمیه. فل اول اونی که حد وسطش معلول وجود اکبر فل اصغر نیست همونطور که علت هم نیست، اون اول یسمى برهان این علل اثبات. و ثانی که حد وسط درش معلوله یا سن ما دلیل هم بله الان این علال اطلاق رو توضیح بدم. فل اول یا سن ما برهان الان علال اطلاق، علال اطلاق معنیش نیستش که این مطلق چه همه جاست، این یه نوع اینه، این مطلق چه نیست، این مطلق اینه بدون غیر، یعنی دیگه بهش عنوان دیگری نمیدید، بهش میگید برهان اطلاق، فقط میگید برهانه دیگه عنوانی نمیدید. اما اون دومی رو میتونید بگید برهان این نیچه دلیل است قیدم بیارید. دلیل گفتنش به خاطر اینه که بالاخره دلالتش تامتر از اونه و این وچه تصمیه ها خیلی معلوم نیست تبینش، لذا خیلی لازم نیست که سپردازیم. دلیل بودنش به اعتبار این است که بالاخره یه نوع راهنمایی داره میکنه، حتی در اون آیدی هم همین هست، ولی اینو عرض میکنم بچه تصمیه خیلی مشخصی برش نمیشه تنگی کرد، اون لما این رو میشه مشخصش کرد. خب تا اینجا ما اقسام براهین رو گفتیم، سه قسم پیدا کردیم، البته سه قسم رو گفتیم در عرض هم قرار ندید، یکی برهان لم شد، یکی برهان این شد، یکی هم دلیل شد. این سه قسم پیدا کردیم، حالا میخوام وارد مثال بشیم، برای هر سه باید مثال بزنیم. وارد بشیم هنوز وقت داریم، منتها اگه وارد بشیم وقت کم میاد، پس بهتره که وارد بشیم.